بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به اینجا رسید که اهل بیت به شیعه سفارشات بسیار مهمی داشتن در رابطه با دو نوع برنامه. از یک جهت شیعه رو سفارش می‌کردند به همه خوبی ها، مخصوصا حسنات اخلاقی آراسته بشن، و از جهتی هم سفارش میکردن از زشتی ها، بدی ها پرهیز کنن. صدا خراب شد، بده همون حال اولش بدین به حال اولش. در این زمینه بنا بود دو روایت برای شما عزیزان خونده بشه. یک روایتش رو روز گذشته شنیدید، اما روایت دیگر این روایت از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام که نمونه این روایت در این زمینه کمتر در روایات من هست. امام ششم به شیعه سفارش میکنن کونو دعا تن ناس به غیر السنت کن، شما ای شیعه بیایید دیگران رو به پروردگار، به قیامت، به قرآن، به خوبی ها دعوت کنید، اما نه با زبانتون بلکه با اعمالتون. بعد حضرت توضیح میدن که چگونه باشید که دیگران با دیدن شما رغبت کنن، میل کنن، علاقه من بشن به فرهنگ اهل بیت رو بیارن. امام در اینجا چهار مسئله رو به شیعه واجب میکنن، خطاب به شیعه میکنن که حتما دیگران باید چهار حقیقت رو مرتبا از شما ببینن، در خلوت، در آشکار، در خانه، در بیرون، در سفر، در حضر، که اگر دیگران با چشمشون این چهار برنامه رو در شما ببینن تشویق میشن، ترغیب میشن که به فرهنگ الهی رو بیارن. کلام حضرت علیه السلام اینه: لیورو منکم الورع ولی اجتهاد و صلات و الخیر فان ذلک داعیتون. لیورو یعنی باید حتما دیگران از شما شیعیان ما پاک دامنی ببینن، ببینن که شما در شهوت آلوده نیستی، ببینن که شما در شکم آلوده نیستی. اگر بیان 20 سال کنار شما زندگی بکنن، ببینن که شما اهل دیدن نامحرم، میل به نامحرم، رابطه با نامحرم نیستین. اگر 100 سال کنار شما زندگی بکنن، ببینن که شما دنبال لقمه حرام نیستین، دنبال مال حرام نیستی. لیورو منکم الورع، منکم یعنی شما شیعیان ما. میدونید ائمه ما وقتی میشنیدن یه نفر که بین مردم معروف به شیعه بود، اگر گناهی میکرد، اگر تجاوز مالی میکرد، اگر دنبال حرام میرفت، اگر آلودگی در شکم و شهوت داشت، چقدر نگران میشدن، رنجیده میشدن، ناراحت می شدم. من یه روایتی رو دیدم که این روایت رو الان به نظرم میاد کتاب پرقیمت عیون و اخبار رضای شیخ صدوق نقل می کنه. شیخ صدوق از علمای شیعه است که به زمان ائمه خیلی نزدیک بوده، یعنی پدرش که در قم زندگی میکرده الانم قبرش در قمه، زمان زندگی پدرش معاصر با زمان زندگی امام حسن عسکری علیه السلام بوده و در کتاب ها نوشتن که این مرد در شهر قم وکیل امام یازدهم بوده. اهل قم افرادی داشتن که با وجود مبارک حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی و حضرت عسگری ارتباط نزدیک داشتن و انقدر آدمای خوبی بودن که این چهار امام ما شدیداً به اونها علاقه داشتن. انشالله اگه نصیبتون شد، قسمتتون شد، پروردگار عالم به شما توفیق داد از طریق غرب کشور برای زیارت ائمه طاهرین به عراق بریم. از کرمانشاه که رد میشین میرسین به یه شهر کوچیک اسمش سر پل ذهابه. اگر یه وقت اتوبوس اونجا نگر داشت یا با سواری رفتین، دست خودتون بود، حتما در پل ذهاب وجود مبارک احمد ابن اسحاق قمی رو زیارت کنید. اگر مشهد رفتید از نیشابور رد شدید، حتما در شهر نیشابور فضل ابن شازان نیشابوری رو و شتیت خانوم رو زیارت کنید. شتیت خانوم اول شهر نیشابوره، قبرش حرم داره، گنبد داره. این خانومیه که مخارج زندگیشو از چرخ ریسی اداره میکرد. اول سال 2 درهم خمس مالش شد، یعنی 1 سال زندگی کرده بود 10 درهم اضافه او برده بود از مخارج سالش. 2 درهم که 2 تا نون بیشتر نمی دادن، داد به محمد ابن علی نیشابوری که ببره مدینه بده به امام صادق. ایشون وقتی میاد مدینه، امام صادق از دنیا رفته بود. داستانش مفصله، تا خدمت حضرت موسی بن جعفر میرسه. حضرت پول این خانوم رو قبول میکنه و 30,000 دینار و 50,000 درهم مردم نیشابور رو پس میده. میفرمند این پولا پاکنی به درد ما نمیخور، فقط پول اون پیرزن به درد ما میخور. 2 درهم. بعدم حضرت از مال خودشون 24 درهم میدم به محمد ابن علی نیشابوری یا علی ابن محمد نیشابوری. میفرمایم به نیشابور برگشتی سلام منو به این خانوم برسان، بگو شما کمتر از یک ماه زنده نیست، بقیه این مدت رو با پول من زندگی کن، اضافهشم برای کفن و دفنت بگذار. میارز آدم نیشابور پیاده شه بره این خانوم زود زیارت کن. من یه 10 روزی نیشابور بودم، منبر میرفتم، فکر میکنم 10 بار زیارت این خانوم رفتم. این از همونایی بود که ائمه میخواستن، از همونایی بود که زنای دیگه با دیدن او شیعه میشدن نه با دعوت او. یه وقت من میام تو مردم، مرتب به مردم میگم بیاین خوب بشین، بیاین راست بگین، بیاین با محبت باشین، اما اینا رو تو خود من نمیبینن مردم، جذب نمیشن، حق بشن دعوت هم رو قبول نمی کن. اما یه وقت به مردم هیچی نمیگم، حرف نمیزنم، فقط عمل میکنم. هی همه میبینم میگن عجب آدم خوبیه، اگه خوبی این خوب ما هم بریم خوب بشیم. ائمه ما از ما شیعیان اینو میخوان که دیگران 10 سال 5 سال 20 سال کنار ما که بودن، ما رو دیدن، جذب به خوبی ها بشن. ائمه ما نمیخوان ما هی زبون بازی بکنیم با مردم، مردم رو به خوبی ها با زبون دعوت بکنیم اما خودمون اون خوبی ها رو نداشته باشیم. چه دعوتی؟ یا آخر شهر نیشابور فضل ابن شازان نیشابوری رو برید زیارت بکنید. بیشتر مردم رو من دیدم اونجا میرن سر قبر عمر خیام و کمال الملک، ولی سر قبر فضل ابن شازان که یه خود اون طرف تره نمیرن، چون نمیشناسنش. این از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد بوده. ما الان از این انسان والا 50 کتاب علمی داریم که بیشتر این نوشته ها رو با دو گوش خودش از امام شنیده. سر پل زهاب هم اینطور، شما احمد ابن اسحاق رو زیارت کنید. احمد ابن اسحاق از قم را افتاده، تو اون زمان اومده عراق، از عراق اومده حدود ملایر، از ملایر اومده همدان، از همدان اومده کنگاور، از اونجا اومده کرمانشاه، داشته میرفته زیارت وجود مقدس امام اصغری، سلام مردم قم رو ببره، مسائل مردم قم رو بپرسه، وارد سر پل زهاب میشه. غروب بوده، میاد در خونه یکی از شیعه ها رو میزن، میشناختنش، اسمش رو شنیده بودن. به صاحب خونه میگه من احمد ابن اسحاق قمی وکیل حضرت عسگری هستم. میبرتش تو خونه، یکی دو ساعت بعدم احمد ابن اسحاق از دنیا میره. احمد ابن اسحاق که از دنیا رفت بدنش هنوز سرد نشده بود، هیچگی هم انو نمیدونست، غیر صابخونه که دید از دنیا رفت. در خونه رو زدن تو تاریکی شب، صابخونه اومد دم در، گفت کیه؟ با لهجه فارسی گفت در رو با کن. صابخونه در رو با کرد، گفت احمد ابن اسحاق منزل شما از دنیا رفته. این ماتش بود. گفت بله، احمد ابن اسحاق امرو وارد شهر ما شده، امشب هم خونه ما از دنیا رفته. یه بخچه بهش داد، گفت این کفنه، بدن حضرت عسگری سه روز پیش امام این کفن رو به من داده، گفته برو سر پل زهاب به این آدرس کفن رو بده به صاحب خونه، بگو احمد ابن اسحاق رو در کفن مخصوص من کفن کن. این شیعه. لیورو منکم الورع، شیعیان ما باید، واجب لازمه که دیگران از شما که وابسته به ما هستید پاک دامنی ببینن، نبینن یه بخشی دله در شهوته، این حیوانات در شهوت، دله در شکمه، نه از حرام شهوانی خودداری میکنه نه از حرام شکمی. این دیگه شیعه نمیشه. خون چه فرقی با دیگران ده؟ دیگران هم شیعه نیستن. چرا شیعه نیستن؟ چون از حرام کنارگیری نمیکنن. خب این بزرگوارم که از حرام کنارگیری نمیکنه با اونا چه فرقی داره؟ چرا اسمشو بذارن شیعه؟ به چهل ول اجتهاد، باید دیگران از شما کوشش در عبادت رو ببینن، کوشش در قدم مثبت رو ببینن، کوشش در کار مثبت رو ببینم. شیعه نباید سرس باشه، شیعه نباید عافیت طلب باشه، شیعه نباید دنبال استراحت طولانی باشه، شیعه نباید پرخور باشه، شیعه نباید پرخواب باشه. شیعه باید این مدتی که پروردگار مهربان عالم عمر در اختیارش گذاشته، این عمر رو با نشاط، با شوق، با عشق خرج برنامه های مثبت کن. اینجور باید شیعه زندگی کن. تو ایام فاطمیه سال 50، دقیقا 32 سال پیش، من اون وقت طلبه قم بودم، دیگه آخرای درسم بود، داشتم آماده می شدم بیام تهران. یه نفر اومد به من گفتش که یه جلسه هست صبح سه روز، اگه وقت دارین بیاین اونجا منبر بره. گفتم منزله؟ گفت بله. گفتم خونه کیه؟ یه اسمی رو برد، من شنیده بودم این اسمو، گفتم مانعی نداره. روز اول که رفتم یه خونه قدیمی بود، شاید سال 50 که من رفتم تو اون خونه، اون خونه رو 50 سال بود ساخته بودن. خونه بزرگی بود، 3 تا اتاق تو در تو، روزه اونجا بود. اصلا این اتاقا نورانی بود، روشن بود. صابخونه رو به من معرفی کردن، وقتی قیافه صابخونه رو دیدم واقعا یاد اصحاب ائمه افتادم. این قیافه، این حال، این چشم، این نگاه، این آثار سجده به پیشانی، موهاشم خیلی کم سپید شده بود. به نظر من صابخونه 40 ساله می اومد. بعد که 2-3 روز رفتم خونش منبر و 2 روزم خودش اضافه کرد، گوه اگر ممکنه 2 روز دیگه بیان، من دلم میخواد این حرفا به گوش مردم بخوره. چه حالی داشت، چه گریه‌ای داشت. این قیافه به نظر 40 ساله بعدن برای من معلوم شد که حدود 85 سالشه، اما این جوان 40 سال. فرزندش که 50 سالش بود میگفت مادر بابام، یعنی مادر بزرگم، مادر این بابام که الان 85 سالشه، برای ما تعریف کرد که این بابای شما از قبل از تکلیف شدن، اون وقتا که تو خونه ها حموم نبود که آدم راحت اگه احتیاج به غسل داره بره غسل بکنه، میگفت قبل از تکلیف شدن تا الان که من یادمه و باباتون 60 ساله شده، نماز شبش ترک نشد. او یا زرکت نزدیک صبح سحر. این شیعه به این آسونی که آدم شیعه نمیشه. بعد منبرم من میومدم پیشش میشستم، چیزایی من رو من تعریف کرده، من یادداشت کردم، خیلی برام مهم بود. در هر صورت 5-6 سال بعد، چون من دیگه نرسیدم اون خونه منبر برم، 5-6 سال بعد تو مسجد گوهرشاد نوشو دیدم. گفتم حاج آقا حالشون چطوره؟ گفت 1 سال از دنیا رفته. خیلی قصه خوردم، ناراحت شدم که واقعا تهران یه پایه نورانی اساسی الهیشو از دست داده. آخه شیعه خیلی قیمت داره. زکریا ابن آدم از شهر قم به حضرت رضا نوشت به من اجازه بدین اساسمو جمع بکنم، با زن و بچم از قم بیام خراسان کنار شما زندگی کنم. امام هشتم نوشت رضایت ندارم از قم بیای بیرون، باید تا بمیری قم بمونی، چون خدا به احترام تو بلاها رو از مردم قم بر میگرد. این شیعه، شیعه خیلی با ارزش. روز قیامت ائمه به شیعیانشون مباهات میکنن. مینازن به شیعه. یه شیعه در ترازوی خدا برابر تمام دنیای غیر شیعه هم نیست سنگین تره. گفتم بابا بزرگ وصیت هم داشت، چون دلم میخواست ببینم چیا تو وصیتش نوشته، منم تو وصیت خودم بنویسم. گفت بله یه وصیت داشت 4-5 خط. چی بود؟ گفت خونه ای که توش نشسته بود که به نام مادر بزرگم کرده بود، به نام زن خودش، که بعد خودش اون خانوم تو این خونه باشه. حدود 70 سال، چون 90 سالش بود، 70 سال بر خیابون شاپور که از محله‌های قدیم تهران مغازه داشت، پارچه فروش بود، از همه مغازه های اون منطقه هم شلوغ‌تر بود، خیلی فروشش زیاد، کامیون کامیون پارچه خالی میکند، یه هفته ای مردم میبردن. از بس یه سالم بود، شیعه بود. من نباید بگم سالم بود، میگم شیعه بود، شما بفهمین یعنی چی. گراجه به خونه که وصیتی نداشت، چون به نام مادر بزرگم، مغازرم نوشته بود مطابق قرآن تقسیم بکنید، سوم نوشته بود این 70 ساله اون چه خدا به من ثروت داد بعد مردنم شما دارین میفهمین، آدرسم نمیدم، برای خانواده های متدین مستحق 90 تا خونه ساختم، اساسم گذاشتم، کنتور برق و آبشم وصل کردم، فقط مستحقو بردم محضر به نامش کردم و نگفتم هم مال منه و رفتم، من ثروتم با خودم برداشتم بردم اون ور، شما هم که خدا بهتون داده، دخترام که دومادا وضعشون خوبه، پسرام که تاجرن، نیازی به ارث من نداشتن، من ارثمو با خودم برداشتم بردم اون ور، بغلش میشینم بخورم تا خدا خدا. این شیعه، شیعه بخیل نی، شیعه بیمهر نی، شیعه نرم، شیعه سخت کوشه. 7 صبح اومده در مغازه تا زور زور رفته نماز جماعت، اومده خونه نهار، 1 ساعت خوابیده، 3 اومده در مغازه دوباره رفته نماز جماعت، اومده خونه زحمت کشیده، روزه خونده، 90 تا خونه ساخته، 6 جلدم کتاب چاپ کرده بود، خرجشو خودش داده بود. باید شیعیان ما دیگران از شما کوشش مثبت، زحمت مثبت، قدم مثبت و حرکت مثبت ببینن تا تشویق بشن. من باید به ائمه بگم خجالت میکشم خودم رو شیعه شما بدونم، چیه منو ببینن مردم تشویق به شیعه شدن بشن، چیه من پول حلالمو، جود و کرممو، یه نماز درست حسابیمو، چیه منو ببین. این دو چیز، لیورو من کمول ورع، پاک دامنی، پاک دامنی. مرحوم مجلسی نقل میکنه، من الان یادم نی در جلد چندم بهار دیدم، ولی دو بار تو بهار دیدم که یه خانومی شوهرش میمیره، جوانم بوده، دو سه تا بچه یتیم میمونه از شوهرش، و این خانوم زیبا بوده، آب و رنگ دار بوده، چهره داشته، حالا تو خانواده های فقیرم پسر زیبا، دختر زیبا خیلی پیدا میشه، پروردگار که زیبایی رو فقط به خانواده های پولدار نداده، تو خانواده های پولدار هم دختر و پسر هست خیلی بیریخت، تو خانواده های فقیر هم دختر و پسر هست خیلی خوشریخ. این زن میبینه که شوهرش چیزی باقی نذاشته، نداشته، بلند میشه میاد در مغازه یه آهنگری تو بازار که میدونسته این آهنگر وضعش خوبه، بهش میگه من سه تا بچه یتیم دارم، شوهرم مرده، قرآنم سفارش یتیم و 23 بار در آیاتش کرده، به من کمکی کن. چشم این آهنگره حالا به اون گردی صورت، به اون ابرو و چشم، به اون چهره زیبا میفته، یه مرتبه دوچار یک هوسرانی درونی سختی میشه، به زن میگه حاضرم خرج خودت و سه تا بچت و خیلی خوب به دوش بکشم، به شرطی که با من رابطه برقرار، نمیخوامم عقدت بکنم، نمیخوام زن دوم بگیرم، من زن دارم، بچه دارم، میخوام با هم باشیم. خانوم یه فکری میکنه و میگه خب تو زن و بچه داری، من میخوام بیام پیش تو، کجا باید بیام؟ میگه من خونه دارم، خالیه، آدرس بهت میدم، فردا بیا. میگه با کمال میل، چون من بچه هم دو رو دیگه از گرسنگی میمیرم، حاضرم خودم رو در اختیار تو بگذارم، ولی تو به من قول میدی کسی نفهمه، کسی ما رو نبینه اونجا؟ میگه بله، اونجا دیواراش بلنده، اتاقاش هم مشرف نداره، نه میذارم کسی بفهمه، نه کسی بو ببره، نه کسی ببینه. میگه من مثلا 9 صبح تو کوچه قدم میزنم، کسی نباشه، در و واکن ما بیم تو، در و وا میکنه میره تو، راهنماییش میکنه تو اتاق. بعد به زن زیبا چهره میگه لباساتو در و چادرتو بردار. زن زار زار گریه میکنه، به زن میگه برای خاطر گناه داری گریه میکنی؟ گفت نه، من برای گناه گریه نمیکنم، من برای دروغ گفتن تو گریه میکنم که گفتی اینجا هیچ گینی، ولی الان 5 نفر اینجان. به زن میگه من تو دیوانه شدی زن؟ کسی غیر من و تو اینجا نی؟ میگه نه، دو تا ملکی که عمل منو می نویسن، دو تا فرشته که عمل تو رو، 4 تا یکی هم خود پروردگار، اینا رو بیرون کن، من به زنا حاضر. آهنگر زار زار گریه میکنه، میگه زن تو منو بیدار کردی، تو منو هدایت کردی، بی بریم نصف ثروتمو به نام بچهات بکنم. این شیعه از شیعه پاک دامنه. گاهی میان نقل میکنم، میگن زنه گفته من دارم میرم خودفروشی میکنم برای خرج بچه‌هام، شوهرم معتاد بوده، طلاق گرفتم رفتم، مگه پروردگار عالم روزی رو در خودفروشی هم قرار داده؟ این عذر نیستش، این حرف نیستش. تو زنی واقعا بچهاتو میخوای اداره کنی، بیا به مردم متدین مسجد، به عالم مسجد مراجعه کن، این حقیقت رو بگو. خودفروشی برش، ما مردم مؤمن جمع میشیم، کره خونه رو میدیم، خرجتو میدیم. این که این عذر نشد پیش پرم، ما وظیفه داریم. اگه یه همچین خانواده های دیدیم کمک بکنیم، تو هم وظیفه داری دردتو بیای به ما بگی. هیچ گیری به من برسه یعنی چی؟ دروغه؟ دروغ؟ بگو من پاک دامن نیستم، نگو هیچ گیری به من برسه. لیورم من کمول مرا، به خدا این روایات از آسمان ها و زمین ارزشش بیشتره، به خدا. یعنی من اینجوری درک میکنم، اگه فرمایشات ائمه رو توی کپه اعتراضو بذارن، آسمان و زمین رو توی کپه دیگه، به خدا قسم فرمایشات اینا سنگینی میکنم. اینقدر وزن داره. شما ببینید جامعه شیعه رو ائمه ما چقدر پاک میخوان. لیورو من کم الورع، باید از شما شیعیان ما پاک دامنی ببینم، ولی اجتهاد و زحمت مثبت، کوشش مثبت، کار مثبت ببینم. و سلات شیعیان ما، شما هر جا باشین، سفر، حضر، خونه، بیرون، پنهان، آشکار، دیگران باید ببینن شما با چه شوقی بلند میشین نماز صبحتون رو میخون، با چه ذوقی بلند میشین نماز ظهر و عصرتون رو میخون. چقدر به جماعت سفارش شده، چقدر جمعیت تو همین خیابون وصل به این مسجد زورا نماز جماعت اینجا به خیابون میکشه یا نه؟ چند تا شیعه مگه اینجا داره که زور آدم میاد مسجد جامع حصارک مثلا میبینه چهار تا صف، تو هر صفی 20 نفر، تو این منطقه به این پر جمعیتی زورا 80 تا دونه شیعه داری؟ شما مدینه مکه دیدین وقتی از اون شروع میشه چه جور تمام عمریا درا رو میکشن پایین، بدو بدو میرن مسجد الحرام. یعنی شیعه علی از شیعه عمر کمتر در ارزش دادن به نماز، نشون میده بله کمتر از شیعه عمر، نشون میده. شیعیان ما از شما نماز ببینن. گاهی هم انقدر زشته تو مدینه مکه، همه دارن میرن طرف نماز، چهار تا شیعه مرد و زن دارن از مسجد و نبی علای جمعیت میان بیرون، دارن فرار میکن. این آبروی امام صادق رو نمیبره؟ والخیر، شیعیان ما دیگران باید از شما کار خیر ببینن. فَإِنَّ ذَلِكَ دَائِيَتُونَ، این کارا دیگران رو به ما نزدیک میکن، این کارا دیگران رو شیعه قرار میده. یه متنی رو من دو سه روز تو جیبم گذاشتم راجع به یه شیعه در زمان خود حضرت صادق، دلم میخواست امرو براتون بخونم که وقتی امام صادق یه شیعه داشت ازش تعریف میکنه، آدم بهدش میبره که این شیعه چی بوده. انشاءالله دعا کنید خداوند توفیق بده بتونم بلکه فردا که شب جمعه است اون متن زیبای ملکوتی رو که از یه کتاب قرن سوم در آوردم، یعنی 50 سال بعد ائمه، براتون بخونم. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و گوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مردی چنین کند مدوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرد تسبیح گوی و من خاموش. برادران با محبت و مهربانم، هر وقت در بزرگ زندان بغداد و باز می کردم، مردم فکر میکردن یا یه زندانی بزرگی رو میخوان آزاد کنن یا یه شخص بزرگی رو دستگیر کردن دارن میارن زندان. روز 25 رجب اول صبح مردم دارن میرن سر کار، دیدم در زندان بزرگ و باز کردم، همه این طرف اون طرف سر می کشیدم ببینن چه کسی رو می خوان بیارم یا چه کسی رو می خوان آزاد کنم، که یه مرتبه دیدن 4 غلام سیاه بدنی رو روی تخت پاره انداختن دارن از زندان بیرون میان. وقتی این بدن رو وارد روشنایی کردن، بدنی که لای عبا پیچیده بودن، دیدن این بدن که حجمی نداره، خیلی لاغره، اما چرا اینقدر سنگین تخت هم که سنگینی نداره، تخت پاره رو گذاشتن زمین، عبا رو کنار زدن، دیدن هنوز گل و زنجیر زندان به دست و پا و گردن این زندانیه. اونا نمیدونستن این زندانی یوسف زهرا. دوباره بدن رو بلند کردن تا بالاخره مردم فهمیدن انقدر جمعیت اومد که دولت نمیتونست جلوی مردم رو بگیره، با یه دنیا احترام بدن رو بردن، 7 کفن پوشوندن، همین جایی که رفتید زیارت دم گردن. اما 3 شبانه روز و 2 روز کربلا بدن جگر گوشه زهرا قطره قطره روی خاک بیابان افتاده بود. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم امامنا، اللهم اصلح امورنا برحمتك يا رحمن.